بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا حبيب إله العالمين المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. نصار روح مطهر و منور امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش و دوستدارانش صلوات دیگری عنایت بفرما. الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در این جلسه محترم در رابطه با آیاتی از سوره مبارکه مدثر بود. پروردگار یک تخاطب و گفتمانی رو بین بهشتیان و جهنمیان مطرح می‌فرماید که از اینها می‌پرسند ما سلککم فی سقر، چی شد که سرانجام شما به جهنم و جایگاه سقر رسید؟ خب عرض شد چهار دلیل رو بیان میکنن. یکی این است که میگوین لم نکو من المصلین، ماها اهل نماز نبودیم. خب دیشب مطالبی رو راجع به این عرض کردم. اما دومین دلیل میگویند لم نکو نطعم المسکین، ما سر سجاده که نمیشستیم هیچ با فقرا و مساکین و مستضعفین هم کاری نداشتیم. بعضیا فقط میگن خدایا به من بده سفره من رنگین باشه، و دیگری چه میکشه خدا میدانه. تو بازاریا عرض کردم، یه بار عرض کردم قدیم بازار رو که برا ما تعریف میکنند، میگن یه کاسبی وقتی میامد در مغازه رو باز میکرد و تا ظهر همسایه ها میدیدن این دشت نکرده، مشتری نرفته. کسی می آمد گفتن آبا برو از اون مغازه خرید کن، اون هنوز دشت نداره. هنوز تو بازار این دعوا هست تا من می دونم، تو برخی بازارها که خدمت شونگاهی رسیدم می دونم این فضا هست، ما خیلی کم رنگ شده. گفتن برو او خرید کن، او مشتری امروز نداشت. یعنی انسان خوبه که با هم نوعان خودش مرابطه داشته باشه، کمک کنه، دستگیری کنه. لذا در قرآن هیچ آیه ای رو نمیبینید که خدای متعال دستور به اقامه نماز بده بلا فاصلش نگر که زکات و صدقه بدید. یقیمون از صلات یعطون از اقیم و سلات ایتا از زکات. هر جا که نماز میاد میگه فقط خلاصش نکن در سجاده، برو سراغ زکات. زکات ببینید، امیر المومنین سلام الله علیه به تعبیر نقل در رکوع نماز مستحب بود. فقیر آمد تو مسجد النبی، یک کسی به من کمک کنه. اینجا چند نقل داریم. بعضی ها میگن حضرت انگشتری داشتن از دست مبارک در آوردن اشاره کردن. خب نماز مستحبیه دیگه، اشکال ندارد. بعضی ها میگن یه حلیه نجاشی به حضرت داده بود، این رو شانه حضرت بود، حضرت اینو کشید، یعنی این رو بگیر و برو. برخی هم میگن نه، یه مرتبه انگشتر داده، یه مرتبه حلیه نجاشی داده، به دفعات تو نماز کمک کرده. این تعارض نداره که. یه چرا کمک نمی کنی به دیگران؟ میگه من از راه نماز و روزه میخوام برم بهشت، اون راه مال دیگران باشه. این غلطه، غلطه. ببینید آقا، بعضیا دینشون کاریکاتوریه. این عرضمان رو خوب دقت کنید. کاریکاتور یعنی چی؟ کاریکاتور یه جار خیلی بزرگ میکنن، یه جار خیلی کوچک میکنن. تو کاریکاتور چیز مسخره ای میشه. بعضی دینداری ها کاریکاتوریه. یه وقتی نگاه میکنی دین رو، نماز درش بزرگه اما انفاق درش خیلی به چشم نمیاد. امر به معروف اصلا وجود نداره. انگار یه آدمی رو بکشن مثلا یه عذر نداشته باشه. دین کاریکاتوری اسلام اما نمیخواد، به درد نمیخوره. همون اندازه که میگیم نماز، همون اندازه میگیم انفاق. اگر نماز نخواندن جهنمیشون کرده، انفاق نکردن هم جهنمیشون کرده. یا شما کمک نمی کردید، پس در سقر باید قرار بگیرید. خیلی مهمه. حالا من روایتی رو عرض میکنم، خیلی ثقیل نیاد بر ما. در یک روایت دارد که خدای متعال کافر سخی رو، کافری که دست بخشندگی داره، از مؤمن بخیل بیشتر دوست داره. میزان محبت خداست دیگه. خدا میگه این کافره منو قبول نداره اما به بنده هام خوب میرسه، من اینو بیشتر از اون مؤمنه دوست دارم که هیچی کمک نمیکنه. قدیمی ها میگفتن بعضی ها در خونه بازن. من دیدم اینجور هنوز هم هستن در خونه باز. یعنی اگر مهمان نیاد این ناراحته. چرا ناراحتی؟ یه مهمون نیومده خونه. خدا انشالله هر کی پدر داره براش حفظ کنه، هر کی هم پدر از دست داده خدا غرق رحمتش کنه. پدر ما از اون پیر غلامای قدیم دولابه. من یادمه کوچیکتر از حالا که بودیم، ایشون گاهی میرفت کارگرهای تو پارکو گاهی بر میداشی که دوتا میابرد مو بشین سر سفره غذا بخور. مثلا مهمان برای ایشون ناراحته، سفرم خلوته دوست ندارم. در خونه باز میگفتن قدیمی ها. الان خب کم شده این چیزا، الان برعکس شده. مهمون بیاد قصه عالم بعضیا رو میگیره، میگه که آقا چه کنیم. مؤمنی که بخیل باشه نزد خدا از کافر سخی درجهش پایین تره، میرسه به مردم. تو یه روایت رسول الله فرمود ان الخلق، خدای متعال روایت فرموده که ان الخلق عیالی، خدا فرمود که مخلوقات انسان ها اینا خانواده منند. ما ها همه میگیم خانواده داریم، همه خلائق عیال الله هست، خانواده خدا هست. بعد فرمود فأحبهم الی التفهم بهم. میدونید چه کسی رو من خدا بیشتر دوست دارم؟ کسی که بیشتر به بنده های من لطف داره. یه تو بنده ها نداره که مثلا مؤمن رو لطف داشته باشی، کافر رو لطف داشته، هیچ کدوم اینا نداره. لطفش به بنده های من زیاده. و اسعاهم فی حوائجهم، مثلا میدوه برای اینکه حوائج مردم رو برطرف کنه، سعی میکنه، تلاش میکنه، آروم و قرار نداره. حضرت باقر سلام الله علیه در مطاف دور خانه خدا داشت طواف میکرد. یک کسی آمد یا ابن رسول الله گرفتارم، شما گره کارم رو باز کن و بده کارم. حضرت حج عمره رو رها کرد. اون این حج مستحبیه، من برم کار این رو را بندازم. اون کار را انداختن خودش یه حجه. ما کار مردم رو را بندازیم گاهی به چشممون نمیاد، اما این اندازه یه حج ارزش داره. اندازه این که نماز خوندی این ارزش داره. شنیدید در تاریخ هست دیگه، امیرالمومنین سلام الله علیه هر شب 1000 رکعت مثلا نماز مستحب میخوند. اون وقت تو همین حالات مرتضی علی شما میبینید کمکی به فقرا هم هست. همون شب حضرت فقط وای نستد که نماز بخونه، که یه سنخ نمازش تو راه بود. نماز مستحب رو میشه تو راه خوند، فقط وضو داشته باش، پلکت هم مثلا نمازت رو رکوع و سجده تو راه، این که داشت آذوقه برا فقرا میبرد نمازش هم میخوند. کمک به خلق عبادته. در روایت دارد که بعد از ایمان به پروردگار، بعد از اینکه من اقرار کردم که پروردگار یکتاست و به یگانگی او مقر شدم، هیچ عملی هیچ کاری بالاتر از خدمت به خلق نیست. خدمت به مؤمن نمیگه، میگه خدمت به خلق. برو دسته کسی رو بگیر، سفره‌دار باش، کاری هم نداشته باشی، مؤمن کافر نه، رسیدگی کن. یه آیه الان خاطرم آمد، از قبل تو ذهن نداشتم که براتون عرض کنم، الان رو به ذهنم آمد، روزیتون بود، چون من تو منبر خیلی مقیدم به روزی. مثلا فرض کنید یه نکته رو گذاشتم مثلا وسط بحث بگم، یه وسطش یه کسی میره، یقین دارم روزیش نیست، یا یک کسی میاد، روزی های معنویه. قرآن میفرماید که وذکر ضیف ابراهیم. ای پیغمبر میخوای در خونه باز باشی، یاد کن از مهمانی های ابراهیم. ابراهیم یه خلقی داشت سلام الله علیه، دوست نداشت تنهایی سر سفره بشینه. این خیلی مهمه که آدم دستش تو غذایی که میره بازم عرض کنه، هرچی قدیمی ها داشتن حکمت داشت. بدبختی های ما کی شروع شد آقا؟ از اون موقعی که گفتیم اینا نمیفهمند، اتفاقا اینا همه چی میفهمیدن. هیئت های خاطر مبارکتون باشه، شما هم سینی میذاشتن، 4 قاشق بینفت تو این سینی. یا قدیم مثلا مادر بزرگ پدر بزرگ ها را یه مقداری خاطر ما باشد، یه مجمعی میذاشتن میشستن 3-4 سر این مجمع قضا میخوردن. چرا این کار میکردن؟ وقتی قضا توش دست زیاد بشه برکت پیدا میکنه. من الان خودم تو خونه آدم همین کار رو میکنیم. خودم من پیشنهاد دادم، گفتم شما بیای چند تایی همین کار رو کنیم، قشن اضافی داریم، برنجی باشه خورش روش میزن برکت پیدا میکنه. برکت اینا خوبه، اینا خوبه. ابراهیم دوست نداشت دستش تنهایی تو غذا بره، همش یه مهمانی داشت. یه روزی بلند شد رفت یه گشت بزنه یه مهمون پیدا کنه دیگه. ما میرفتن دنبال مهمون، دید یه کسی نشسته پیرمردی، گو آقا شما این نون خشک رو نمیخوا بخوری، بلند شو بیا سر سفره من یه غذای چرب بخور. اوه خدا دیگه، وقتی غذا چرب تر اومد دیگه حیفه دیگه. به قول یکی این دوستان میگفت من اگه دوتا خورش باشه، مثلا فرض کنی اگه یه دونه غذا بادمجون باشه یه دونه جوجه کباب باشه، اصلا لب به بادمجون حرامه، لب بزن و اونو میخورم دبش اینطور. از بس زاهدن بعضیا، گفت من اون خوش دارم میخورم، برایش برم غذای چرب بخورم. اومد سر سفره جناب ابراهیم نشست، دست برد تو غذا شروع کرد. ابراهیم گفت آقا صبر کن، اول یاد خدا کن. کجا تو اینقدر زود؟ یه نگاه به ابراهیم کرد، گفتش که راستش من گبرم، خدای تو رو هم نمیشناسم، اومدم اینجا غذا بخورم. چیکار داری؟ دید آقا بعضی هیئت ها میخواین تو هیئت نباشه، یا این پشت در بوده، پشت در باشه، به ثواب مجلس امام حسین نرسیده، شما به ثواب انفاق برس. قضا داری؟ قضا رو بده بهش، انفاق کن. بذار بگی من رفتم هیئت قضا گرفتم، چه اشکالی داره؟ پس یا بد میدانند اینها رو، اینها خیلی خوبه، خیلی خوبه. گفت نه من مسلمانم، نام پیغمبر، نام خدا رو باید ببری. گفت راستشو بخوای من 70 سال سر سفره این خدایی که تو میگی نشستم، یه بارم اسمشو نیاوردم. بلند شد رفت، یهو جبرئیل نازل شد. ابراهیم چی کار کردی؟ گفت چطور؟ گفت خدای متعال فرمود ما 70 سال به این بنده گبرمون قضا دادیم، یه بار صدامون در نیومد، یه روز روزیشو دادیم دست تو، تو اینقدر شرایط براش گذاشتی که آبرو ما رو بردی. بلند شد رفت دستشو گرفت، بلند شد بیا اینجا. گفت نمیام دیگه، سفره ای که تلخ شده که به کام من شیرین نمیشه. گفت نه بیا. گفت اول بگو چی شد که منو خواست. گفت من پیغمبر خدا هستم، خدای من به خاطر اینکه من تو رو از سر سفرم روندم منو عتاب کرد. گلای خدای تو کیه که اینقدر با معرفته؟ شروع کرد خدا رو من مسلمان شد. وذکر ضعیف ابراهیم، یعنی پیغمبر میخوای مهمون دار باشی، اینجوری مهمون دار باش، مهمونو برو دستشو بگیر بیار. و وقتی هم میخوای مهمون بیاری متمولین رو خبر نکن، فقرا رو هم بیار بشون. یا آقا من افطار دارم میدم، میخوام ثواب افطاری ببرم. خب حالا کیا رو دعوت کردی؟ همه بزرگان رو دعوت کردم. دوتا فقیر دعوت کن آقا، اون که هر شب داره قضاش به راهه، دوتا فقیر دعوت کن سر سفره تو بشینن. هیچ چشم داشتی هم نداشته باش که حالا خوردید حالا از من تشکر کنید. نه، اینو از حضرت آیت الله تهرانی یادگار دارم، شاید 10 سال پیش از ایشون شده. گویا کسی یه فقیری رسید، چند تا گردو داد. خب بفرمایید گردو تازه مغزدار اینو میل کن. اینم تا گرفت و شروع کرد شکوندن. گفت آقا جون این گردوها رو کی به تو داد؟ گفت شما. گفت حالا یه تشکرم بکن دیگه. گفت ببین صدای شکستن اینا رو خدا میشنوه؟ گفت آره. گفت همین بس دیگه، خدا داره میشنوه من این گردوها رو دارم میشکنم؟ آره. میدونه تو اینا رو به من دادی که من دارم میشکنم؟ آره. کافیه دیگه، انفاق کردی، دنبال شرط نباشید، دنبال شرط نباشید در انفاق. اینطوری انفاق کرد. خدا رحمت کنه مرحوم استادمون رو، آتشه احمد مجتهدی تهرانی، نثار روحشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. ایشون این رباعی رو زیاد برا ما میخواند. گفت که دانی که چرا خدا تو را داده دو دست؟ من معتقدم که اندران سری هست، با یک دست به کار خیشتن پردازی، با دست دیگر ز دیگران گیری دست. اره وقتی چوبو میبره یه خود خاکره این ور میریزه، یه خود خاکره اون ور میریزه، همش که طرف یه نفر نمیریزه که. خوب آدم دستش ریزش داشته باشه. بعضیا میگیرن دیگه ول نمیکنن. این خوب نیست آقا. من یه روایت داستانی عرض میکنم، شما این رو ببینید، در قوم بنی اسرائیل دارد که یک زن و شوهری بودن، این آقاشون خوابید، خواب دید، یا هاتفی از غیب به او گفت که شما نیمی از عمرتون، 100 سال عمر کنید، نیمیش رو در ثروت و نیمیش رو در فقر میگذرانید، کدوم رو میخواید؟ این بیدار شد، فکر کرد، با خانومش هم مشورت کرد، دوباره خوابیدن. فردا شب خواب دید، گفت ما اول میخواییم ثروتمند باشیم، اولی خورده مزه دنیا رو بچشیم. از فردا دست به هر چه که زد طلا شد و به هر دری که رب باز شد. خدا اگه برای کسی بخواد، آقا از در بسته براش میرسانه، از در بسته. خانومش بهش گفتش که خب حالا که در به رحمت پروردگار به سمت من و تو باز شده، خب بیا ما هم در به رحمت رو به رو بندگانش باز کنیم. ان الخلق عیالی، این بندگان خدا همه خانواده پروردگار، خب ما به اینا برسیم. آقا شروع کردن از پولهایی که داشتن به فقرا دادن، جهیزیه آماده کردن، همین کارهایی که باید انجام بدن. سر 50 سال شد، هاتف در خوابش آمد، گفت پروردگارت فرمود شما که سینی رحمت ما رو جلو خودتون فقط نگرفتید، بردید به خلائق من هم دادید، من این سینی رحمت و ثروت رو برای شما نگه میدارم. ثروت من تا آخر ما در عرف عمومیمون هم همینطوری، تو عرف عمومیمون وقتی سینی میوه دستمونه جلو مهمون میبریم، مهمون اگه برداره بذاره برای بغل دستی، ما سینی رو جلوش نگه میداریم. باز اگه برداره بذاره برای اون طرفی، سینی رو جلوش نگه میداریم. اما اگه همون اول برای خودش برداره، سینی رو حرکت میدیم. خدا میگه من این تفضل رو به تو کردم، تو این سینی رحمت من رو توش برداشتی دادی به دیگران، من که کمتر از خلق نیستم که. انفاق. در یک روایتی دارد یکی از صنوفی که قیامت از ماها شفاعت میکنند فقرا هستند. خیلی روایت شیرینیه، چند تا روایت از حضرت صادق سلام الله علیه در کافی شریف میفرماید در اون اضطراب و التهاب قیامت خطاب میرسد که عین الفقراء، فقراء کجا؟ ببینید آقا این فقرایی که میگن بلنشید شفاعت کنید، هر فقیری نیست، اینا فقرایی هستن که به خاطر فقرشون پا رو دینشون نگذاشتند. همینجا تو پرانتز نکته بسیار مهم میخوام عرض کنم، به خاطر فقرشون لاابالی نشدند، فقر رو بهانه گریز از دینداری نداشتند. الان تو جامعه ما تو بوق و کرنا کردن و بانگ برآوردن که بله هر کی فقیر شد بی دین میشه. این غلطه. ما روایت داریم فقر از هر دری بیاد چی اون در میره؟ آقا ایمان میره، دین میره. اما این روایت ها برای من و شما که نیست. پیغمبر وقتی اینا رو میخواست بفرماید، خطابش به زعما و حکومتداران بود. یعنی آقایی که داری حکومت میکنی، اینقدر وضع معیشت مردم دقت کن و اهمیت داره که اگر فقر بیاد انگار که ایمان از اون ور میره. و من نمیتونم بگم به خاطر فقر بیدین شدم. قیامت خدا یقمو میگیره، میگه فقر یه وسیله امتحان تو بود، تو چه حقی ایمانت رو زیر پا گذاشتی؟ یا آقا بیدین چرا بیدین شدم؟ چون فقیر شدم. اشتباه کردی. من یه مثال دیگه عرض کنم. یه کسی 3 مصیبت ببینه، خدا اینا کرده، برادرش، مادرش، پدرش با هم از دنیا برن، این وایس وسط محرکه کفر بگی به خدا. بعد ما بگیم آقا مصیبت دیده است چیزی نگه. آقا تو هین مصیبت حق نداری کفر بگی. مصیبت دیدن خودش وسیله آزمایش شماست. خدا داره شما رو آزمایش میکنه، حق نداری وایسی کفر بگی. به حسب فقرم حق نداری دینت رو بفروشی. کسی اگر به حسب فقر دین فروشی کنه قیامت یقشو میگیرند. فرمود خطاب میشود عین الفقرا، کدوم فقیر؟ فقیری که به خاطر فقر دین رو نفروخت. بلند میشه خطاب میشه بدون حساب و کتاب برو بهشت. این تا میاد حرکت کنه میگه خدایا تو دنیا یه عده بودن دست منو میگرفتن، کمکم میکردن، رسیدگی میکردن. خطاب میرسد که هر اون کسی که در دنیا دست تو را گرفت، تو اینجا تو صحرای محشر از او شفاعت کن. این خیلی مهمه. یکی از صنوف شافعین روز قیامت فقرا هستن. بعد فرمود هر اون کسی که از اینها دستگیری کرده، کمکش کرده، تجهیزیه تهیه کرده، هفته خورده پول داده، قصابیه مطمئنی که میشناخته گفته آقا هر کی اومد آشغال گوشت بخره یه خورده از این پول کمکش کن، رو گوشتش اضافه کن، به بقالی داده، از این کارهایی که قدیمی ها میکردن میسپاردن به آدم مطمئن تو بازار تو محل، آقا اینایی که مستضعفن تو کمکشون کن. از این کارا همه اینا رو دستگیری میکنه، شفیع امت میشن فقرا. زو در نقل دارد پیغمبر وصیت فرمود به سلمان، فرمود سلمان احب الفقرا، فقرا رو دوست داشت، آرد نیاد باشون هم غذا بشی و ادنو و منهم، تازه نگو فقط قلبن دوستشون دارم، برو نزدیکشون، خونت دعوتشون کن، تو برو نزدیکشون باهاشون مراوده داشته باش. مسجد النبی نشسته بود، یکی آمد کنار این متمول بشینه، فقیر سیاه چرده، این لباسشو یه خورده جمع کرد. این فقیر خیلی بهش برخورد، بلند شد اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله فلانی که از اغنیاست، من رفتم کنارش بشینم لباسشو جمع کرد، ترسید یه خورده از فقر من بهش برسه، یه خورده از پول اونم به من برسه، دل شکست. رسول الله اون فرد غنی و خبر که گفت بلند شو بیا، آمد فهمود که میدونی این فقیر چی میگه، گفت یا رسول الله چرا لباسشو جمع کردی؟ یا به خودش اومد، خیلی مرد بود، گفت به خاطر این جسارتی که کردم نیمی از اموالم رو به این میبخشم. فقیرم مناعت طبع داشت، گفتم من اموالت رو نمیخوام. گفت چرا؟ اشکالی داره، تو رفاه زندگی کن، منم از شیر مادر حلالتر بهت میبخشم. گفت نه، میدونی چرا قبول نمی کنم؟ میترسم منم مثل تو متمول و ثروتمند بشم، یه روزی یه فقیری میخواد بیاد کنارم بشینه لباسمو جمع کنم، نمیخوام. ادنو و منهم، برید نزدیک فقرا بشید. یک آیه در قرآن داریم، بزرگان قریش که جزء متمولین حجاز بودن به پیغمبر گفتن که ای پسر عبدالله اگه میخوای ما به تو ایمان بیاریم یک شرط داره. حضرت فرمود چه شرطی؟ گفتن شرطش این است که این فقرا رو از خودت دور کنی، از حلقه فقر اینا بیرون بیا. منظورشون جناب سلمان بود، اونا هیچی نداشتن. مثلا ببین آقا اونایی که دور پیغمبر بودن، خدا روزی کنه مسیح النبی، یه قسمتی داریم به نام اصحاب صفه. این اصحاب صفه کسانی بودن که فقیر بودن، به پیغمبر ایمان آورده بودن، هیچی نداشتن، هیچ. مثلا دارد یکیشون پدرش این رو بیرونش کرده بود به حسب اسلام، هیچی نداشت، یک گلیم مانند تا تعبیر تاریخ رو دقیق یادم نیست، این وسطش رو باره کرده بود، انداخته بود تنش، لباس نداشت. اینطوری حالا ما ها سر سفره آماده آمدیم، زجرا رو کشیدن. خب یا رسول الله، اگه میخوای ما به تو ایمان بیاریم، این فقرا از دور کنار برن. مثلا این سلمان یه لباس داره، تو این حرم و حرارت آفتاب حجاز این عرق کرده، بوی بدی میده بدنش. خب ماها تو خونه های مجلل زندگی کردیم، حالا بلنشیم بیایم به حسب اسلام کنار اینا. آیه نازل شد، آیه هم عتاب به پیغمبر کرد، فرمود وصبر نفسک، همینجا خودت رو نگه دار. مع الذین یدعون ربهم بالغداوة والعشی، ای پیغمبر با همینایی باش که صبح و شام به یاد من خدا هستن. ولا تعد عیناک، چشمت رو بر نگردونی از اینها به خاطر یه عده ثروتمند بی درد که فقرا رو میخوان از تو دور کنن. همین فقرا پا دین تو وای میستن. مرحوم امام رضوان الله علیه تعبیری داشت، فرمود این انقلاب و اسلام برای پابرهنه هاست، نازپرورده ها که انقلاب حال نداشتن و کنن که، نازپرورده ها که یا استخاره میگرفتن تیر و ترکش برای بدن ضرر داره پس جبهه نریم. حالا الان طلب کارن پابرهنه ها، این پابرهنه ها رسول الله برای تو میمانند، اینا رو از خود دور نکن، بذار همینا بماند. آیه قرآن، علامه مجلسی رضوان الله علیه میفرماید آیه‌ای در قرآن بزرگتر از این آیه نیست که مدح فقرا رو کرده باشد. اینقدر خدا ارزش قائل بشه بگه فقرا رو نگهدار، سراغ دیگران نرو. ببینید ما به فقیر میخوایم کمک کنیم، در دستورات دینی داد دستتون رو زیر دست فقیر بگیرید. این فقیر شافع شما یوم القیامه میشه. وقتی صدقه دادی یا به فقیر کمک کردی دستت رو ببوس، این دست ید الله شده. وقتی میخوای به فقیر کمک کنی اذیتش نکن، خجالتش نده. دارد ابی عبدالله علیه السلامی کسی آمد در خانش، گفت ابن رسول الله به من کمک کنید. دید حضرت این درب خانه رو باز کرد یه مقدار، دستش رو از لای در بیرون آورد، فرمود این کیسه رو بگیر و برو. آقا جان بیرون بیا من ببینم شما رو. فرمود نه، تو از من مسئلت و درخواستی داشتی، من دوست ندارم همین اینقدر خجالت درخواست رو در رخسار تو ببینم. نگم حالا بیا برم برای چه کاری میخوای، چی کار میخوای، هزار جور تفتیش کنه، این به درد نمیخوره. حالا عذا آخر سوره مبارکه بقره 6-7 آیه است که خدا شرایط انفاق کردن رو میفرماد، اونایی که اهلشن برن بخونن. یه دونش اینه، میفرماد لا تبطل الصدقات بالمن والعزا، منت نذار، اذیتش هم نکن. تو میخوای یه چیزی بدی به حسب این مبلغ کم یا این اموال مختصری که میخوای بدی، با آبروش معاوضه نکن. کوفه وقتی امیرالمومنین ضربت خورد، یتیما فهمیدن کی براشون قضا می آورد، کسی خبر نداشت، هیچ کی نمیدونست مرتضی علی سره کمک کنه، هیچ کسی. اینو همینجا عرض کنم، گاهی آقا به بچه تونم نگید دارم من کمک میکنم، چرا؟ یه موقعی جنبه تربیتی داره. خوب حضرت استاد ما میفرمود که یه شخصی از موثقین بازار از دنیا که رفت، میگفت من به بچه هاش گفتم که شما میدونید آقا جونتون تو مشهد فلان مسافرخونه رایگان رو درست کرد؟ گفتن نه من نمیدونست. میدونید تو قم برای طلبه ها آقا جونتون حجره های کذایی ساخت و اینها؟ گفتن نه ما خبر نداشتیم. این خوبه، این خوبه. هیچ کسی ندونه، خود فقیره هم ندونه شما داری کمکش میکنی، که فردا وقتی شما رو دید یه جور دیگه سلام بهت بکنه. این خوب نیست. یه دون دیگه شما عرض کنم و میخوام یاد مرحوم میرزا کنم. قرآن میفرماید که از یه چیزی هم انفاق کنید که خودتون دوست دارید، اگه فقیر بودید از همون به شما بدن. مثلا آخر سال میشه، هرچی لباس و جنس بنجل تو خونه مانده میارم، یه خب دیگه اینو ما که نمیپوشیم، بدیم به فقیر. قرآن میفرماید این کارو نکنید. لن تنال البر، لن نفی ابده، یعنی نمی رسید به مقام ابرار تا چه موقع؟ حتی تنفقوا مما تحبون، اون چیزی که دوست دارید انفاق کنید. مرحوم میرزا دولابی رضوان الله علیه این رو وقتی میخواستم بفرماین این رو میگفت، خیلی لطیفه، میگفت میدونید مما تحبون یعنی چی؟ از اون چیزی که دوست دارید انفاق کنید، یعنی این انفاقو انجام دادی شب خوابت نره. تو میگی ای داده میداد تو هیئت، یا ما تو یه جوی قرار گرفتیم دست کردیم تو جیبون 50,000 تومان دادیم، ای داد چرا این کار کردی؟ ای خودت زن من ما تو حبونه دیگه، دوست داشتی دادی دیگه. حالا چون دوست داشتی کلافه، میگو این انفاقه، این انفاقه. حالا چند تا از این انفاق ما تو عمرمون کردیم؟ من بودم یکی از این داشماشتی های تهران، خیلی باصفاست. حالا به تعبیر قدیمی هم میگن این لات های بامعرفت، ولی واقعا بامعرفته، ولایی انقلابی، ولی داشماشتی. مثلا تو هم ردیف های همین آقای چنگیز و امثال اینا که تو همین طرف بی سیم شما هم هستن دیگه، هم چنگیز رو نمیدونم کسی میشناسه یا نه، 6 ماه تو خونش 1,000-2,000 نفر آدم رو راه میده، جای خواب بهشون میده، سر و سامان میده. اینا خوبن ها، اینا خوبن. خیلی سر سجاده ما امید نداشته باشیم، مثلا نافله‌ای میخونیم ذکر میگیم، نه برو دست بگیر، برو کمک کن. ایشون، من یه شبی بودم تهیگیاش معمولا میرفتم، غذا نبود، یه کسی آمد خونش تا آخرین غذایی که هست میده دست مردم. جلو به پسر خودش غذا بود، مال پسرش، دوید اومد مال بچهشو برداشت برد داد به اینی که اومد گفت من غذا نگرفتم، بیرون اومده بود تموم شد، گفت بگی برو. بعد اومد پیش من گفتش که اگه این گرسنه از خونه من میرم، من جیگرم تا صبح آتش میگرم. من نمیفهمم یه حرفی این چی، این اگه گشنه در خونه من میرفت، من تا صبح، چون اومده تو خونه من، من تا صبح بذار بچه‌م گشنه بود. مما تحبونه دیگه، بچه‌شو دوست داره، اما اگه من دوست دارم از این انفاق کنم، این ارزش داره. چند تا بینی و بین الله، هر کی بره تو خودت، چند بار ما یه انفاقی کردیم که بعد هی خودمون رو ملامت کردیم، کاشکی نمیدادم، کاشکی. چون ما توی وادی هستیم با اقشار مختلف جامعه ارتباط میگیریم، من از اینا زیاد دیدم. آقا حسین آقا بود تو این خیابون خاوران، سجاده نشین نبود، ولی همه وقتی ایشون فوت کردم همه مقر بودن دیگه، تا خود ما هم میگفتیم، معروف بود به سخاوت. دامادی پسرش بود، خب داماد دوست داره که لباسش تک باشه دیگه، این قلای قال دوروبرش، حالا من میگم قلام، چاکر و نوکر زیاد داشت دوروبرش، یکی از کچلوار پسر این خوشش اومده بود که داماد بود، دستشو گرفته بود برده بود این همون کچلوار پسرشو برای همین قلامه خریده بود، خب بیا تو هم بیا تو عروسی. ما نمیتونیم فکر کنیم یعنی چی لن تنال البر. اول جلسه عرض کردم خدا، خدای متعال، کافر سخی رو، کافری که دست بده داره، از مؤمن بخیل بیشتر دوست داره. این رسیدگی داره. چقدر ما لن تنال البر. عرض من تمام. سردمدار و پرچمدار همه ابرار در عالم امام حسین علیه السلام. همین الان تو ذهن مبارکتون یه مرور کنید، ببینید حضرت حسین علیه السلام از هر آنچه که یه آدم عادی عاشقانه دوستش دارد گذشت، هیچیو نذاش بمانه، گذشت. مثلا در روایت داد اولادونا اکبادونا، جوان، دختر، پسر، بچه پاره جگر پدر مادره، امام حسین هم داد. تو وادی انفاق باید او از همه برتر باشد، هر اون چی که داشت داد. حالا امشب شب دختر 3-4 سالشه. اونا که دختر دارن خب خدا بهشون ببخشد. امام باقر علیه السلام فرمود که دختر با پسر خیلی فرق داره. پسر اگه تو طفولیت زمین خورد بلند شو بگو خودت بلند شو که خودت یاد بگیری مرد باشی، اما اگه دختر کوچولو زمین خورد زودی بود و بغلش، چون دختر لطیفه است، احساسه، زودی بغلش. اگه دختر ببینید من چی عرض کردم، فرمود اگه دختر زمین خورد بغلش کن. حالا اگه دختر رو زمین بزنن باید چی کار کرد؟ مرحوم آجا مجتبی رضوان الله علیه وقتی شب 3 ساله می شد میخواست روزه این دختر رو بخواند، محکم میفرمود اهل معرفت این دختر رو باب الحوائج میدونند. محکم میگه امشب بدانید در خانه باب الحوائج میخواییم با هر حاجتی که هستید. من نمیدونم، گدا باید رند باشه. آقا گدا دیدید در خانه یک کسی میره میگه به من کمک کنید، هیچی ندارم. اگه به بهانه ای صابخونه ردش کنه بگه برو بعدن بیا، این گدا بیاد تو کوچه بچه این شخص رو ببینه میگه به بابات بگو به ما یه کمکی کنه. امشب بگو رقیه جان دهه دوم محرم، دهه سوم، همینطور محرم داره تمام میشه، ما هیچی نداریم، به بابات بگو یه کمکی کمکی. خیلی خانومه، یعنی اگر امشب یه لب تر کنه بگه بابا اینا کشکولای گداییشون آوردن در خانه منو تمامه، گراها بازه، فقط یه بار بگه بابا بابا. اصلا بابا گفتن او ابی عبدالله میخره. میدونید چرا؟ چون از کربلا تا شام هر جا گفت بابا زدنش، هر جا گفت بابا زدنش. ما تو خودمون میگیم دیگه، روزه من همین چند تا کلام با ناله ها تو کمک کنی. دختر 3-4 ساله رو میگیم دندونا شیریه، یعنی با یه ضربه همش میریزه، با یه ضربه، نه 40 منزل 40 ضربه. ای حاضر نیمه دل شب از خواب بیدار شد، زینب دیده بچه ارز و طول خراب را داره میره و میاد، ای میگه ای نبی الحسن دلم برا تک شده عزیز دلم، اینقدر نال زد زج زد، همه اهل خرابه به گریه و زج اومد. اصلا خدا نکنه دختر یتیم بهونه بابا بگیره. تو ما هم رسمه وقتی خونه گزی میریم میگیم انقدر تو رو دوست دارم، با پا که ایچی با سر میام، انقدر بی عبدالله دختر رو دوست داشت با سر رو برو. گفت بابا هر موقع منو زدن به خودم میگفتم انشالله بابا بیاد یه شبی سرم و رو دومنش بذاره، بگم موهم و بگم انقدر زدن بدنم کبود شده، اما بابا باور نمی کردم یه شبی سر تو به دامن من حسین.